اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين من أولاده. خب، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوار، از اینکه بار دیگر خداوند متعال منت بر ما گذاشت و تونستیم در خدمتتون باشیم. خداوند متعال رو شاکریم. ما به همه گفتیم گوشیتون خاموش کنید، خودمون گوشیمو یادم رفت. و تعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. خب، صحبت کردیم جلسه قبل در مورد، یعنی دو جلسه قبل، بحث امامت رو شروع کردیم، پیش آمدیم و گفتیم که امام هر شی یا انسانی که مقصد باشه به سمتش بری و در آن دنیا شما رو به امامتون میشناسن. یعنی اونجا میگن این کیه، چطور تعریف میشید، این باید بینه امامتون کیه. آیه قرآن داره ها، سوره اسراء 71، یوم ندعو کل اناسن به امامهم. میگه اون روزی که همه رو با امامشون، همه مردم و گروه ها رو با امامشون دعوت میکنن. یعنی پیشوات کیه، رهبرت کیه، خیلی مهمه. بعد عرض کردیم که انتصاب خدا میگذاره، انتخاب نیست. نظر شیعیان رو عرض کردیم، دلایل قرآنی آوردیم، نظر برادران اهل سنت رو هم گفتیم. همونطور که پیامبری رو خدا مشخص میکنه، امامت هم خدا مشخص میکنه، به هیچ کس ربطی نداره. و شما میبینید خدا از لفظ از فعل جعل استفاده کرده برای انتخاب امامت. مثلا همونطور که در انعام 124 میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، هر جا دلش بخواد رسالتش رو میذاره، خودش بهتر از همه میدونه، اعلم به این مسئله. همونطور میگه انی جاعلک للناس اماما، یا در فرقان 74 میفرماد که و جعلنا للمتقین اماما. باز می‌بینید فعل جعل استفاده شده، خیلی جالبه. سجده 24 و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. یا در انبیا 73 می‌فرماید و جعلنا ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. یا صاد 26 می‌فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. همین رو جعل خدا انتخاب میکنه، دست ما نیست. حتی در تفسیر روح البیان که تفسیر متعلق به اهل سنت جلد 8 صفحه 21 آمده، در مورد همین آیه که در مورد حضرت داوود خوندم، میگه که این آیه به معناهای مختلف اشارت دارد، از جمله این که خلافت حقیقی برای انسان اکتسابی نیست، قابل کسب کردن نیست، بر بشی مثلا به رأی بدن بشی خلیفه، امکان نداره، بلکه یک مقام اعطایی از جانب خدا و از فضل اوست که به هر کسی بخواهد عنایت میکند، چنانچه خداوند فرموده است من تو را خلیفه قرار دادم، یعنی به تو خلافت دادم، منو خدا میدم. اینجوری نیستش که تمام عالم و آدم جمع بشن بگن ایکس خدا نظرش ایگرگ باشه، شاید اون آقای ایکس نتونه حکومت تشکیل بده، اما خدا با ایکسه، تمام شد. در شؤون امامت رو میگم، شؤون امامت یه جایی هستش که شما امامت چه قبول بکنه چه قبول نکنه، امامت خودشو میکنه، مثلا واسطه فیض الهیه. شما با امیرالمومنین رو به عنوان امام قبول نداشته باش، یا اکثریت غالب جمعیت کره زمین امام زمان رو به عنوان امام خودشون قبول ندارن، اما شب قدر روزیشون به واسطه فیض امام زمان نوشته میشه. خیلی عجیبه ها، یعنی هیچ فرق نمیکنه. قبول این طرف بگه آقا الان اومدین تو بگی یه شب بگی اصلا خورشید وجود نداره، یا تو روز بیا توی محیط سربسته بگی خورشید وجود نداره. اما یکی از شؤون امامت که حکومته، متاسفانه دست مردم، واقعا گفت متاسفانه، یعنی همه چی خداییه، همه چی دست خودشه، این یک دونه رو گذاشته خود دست مردم. یعنی چی؟ یعنی تا نخانت حکومت نباید تشکیل بدی. به خاطر حضرت امیر چیکار میکنه؟ 25 سال میشینه تو خونه. اصلا بعضی میگن مگه حق واسه خودش نبود، برای چی شمشیر نکشید فلان، به همون شمشیر بکشه برای چی؟ برای استن به یه حکومت دنیوی اصلا میخواد چیکار؟ کل دنیا رو با نعلین پینه زده و در حال دوختش عوض نمیکنه، کل دنیا رو با استخون خوک تو دست جزامی عوض نمیکنه، از آب بینی بز براش بی‌ارزش‌تره. بعد بیاد مثلا میگه شما بیاد آقا میخوایم شما رو به حکومت برسانیم، این مال توه، او رو خدا قرار میده. و آوردیم که در نگاه برادران اهل سنت اینه که امامت از فروع دینه، اما دیدید که بسیاری پارادوکس ها وجود داشت. این پارادوکس ها ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون یه جایی روایت هست، آیه قرآن هست، نمیشه که یه طرف رو دید یه طرف رو ندید. هر بار یک جای این رو دست گذاشتن زوم کردن، اینا در تضاد با هم قرار داره. جالب بدونید بسیاری از علمای اهل سنت گفتن امامت از اصول دینه. اینا زمانیه که چه حالتی پیش میاد؟ یا دارن قرآن رو بررسی میکنن یا به خلافت و امامت خلفای راشدین دارن نگاه میکنن. وقتی اینجوری نگاه میکنن میشه اصول دین، وقتی شما حرف میزنی میشه چی؟ فروع دین. فروع دین رو من اسنادشو خوندم براتون، اما اصول دین، قاضی القضات عبدالله ابن عمر بیضاوی در منهاج الوصول الی علم الاصول صفحه 75-76 میگه ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت هما، اگر کسی با فروع دین مخالفت کند یا انکار بکنه نه کفرآور نه بدعت. یعنی ببین چی؟ یعنی طرف نجس نمیشه، کافر بشه نجسه، یعنی توش دست بزنی خیس بشه. خب میگه نه این کافر نمیکنه که تو فروع باشه، به خلاف الامامه، برعکس چی؟ امامت، که اگر کسی مخالفت بکنه کافر و بدعت گذار میشه. خیلی جالبه. امام سبکی در الابهاج جلد 2 صفحه 296 باز ایشون هم میگه بخلاف الامامه فانها من الاصول، بخلاف امامت که این از فروع نیست، از چیه؟ از اصوله. و مخالفتها بدعه و مؤثر فی الفتن، بدعته و تأثیر داره بر به وجود آمدن چی؟ فتنه ها. مگه میشه آدم اینو جامعه رو دچار فتنه میکنه؟ از معاصرین این همین که استاد دانشگاه الازهر هم هست، دکتر محمد ابو نور صفحه در اصول فقه صفحه 107 ایشون هم میگه به خلاف الامامه فانها من اصول دین، اگر کسی در فروع دین چیزی را انکار کند کفرآور نیست، ولی اگر اصول دین انکار کند بدعت است و فتنه انگیز است. دوباره اینو میگه. خب این تضاد به وجود اومد. شما میگه خب بابا اختلاف نظر بین شیعه هم چی هست؟ یکی میگه اینه، یکی میگه اونه، دلیل نمیشه فلان. اما شما میگید ماجرا اینجا تمام نمیشه، میشه اختلاف نظر نیست، بلکه اصلا یک تضاد در عقیده است، یعنی ماجرا حل نشده گویا. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 969 ببینید چی میگه. میگه رسول خدا ابوبکر را بعد از خودش بر امت جانشین ساخت. درباره خلافت او رسول خدا دلائل روشنی بر محبت ابوبکر و تعریض‌هایی که همانند تصریح است ظاهر ساخت. اگرچه به خلاف کاملا بر نظر کاملا در تضاد با چیه؟ تمام تاریخ اسلام، تمام بزرگان اهل سنت میگن که اصلا پیامبر هیچ کیو تعیین نکرد، اما این داره یه چیز دیگه میگه. میگه اگرچه به خلافت او تصریح نکرد زیرا مأمور به این کار نبود و رسول خدا چیزی را در دین بدون وحی خدا انجام نمیداد، اما خلافت رکنی از ارکان دین است. ول خلافت رکن من ارکان دین، یعنی از اصول دینه. میگه از ارکان دین، از اصول دینه. عجب. یعنی ببینید اینجا وقتی صحبت اشخاص میشه، صحبت مصداق ها میشه، ورق کاملا برمیگرده. و تا الان این پارادوکس به هیچ وجه حل نشده و دلیل برگشت بسیاری از افراد همین مسائله. احمد ابن عبدالوهاب در نهایت العرب جلد 19 صفحه 14، ابن محمود خزاعی در دلالات خودش جلد 1 صفحه 44 هر دوتاشون نظر ابن عبدالبر رو تایید کردن. قرطبی از مفسران بزرگ اهل سنته، قرطبی اصلا تفسیرش معروفه، تو تفسیر خودش جلد 1 صفحه 265-264 صحبت چیه؟ صحبت همین آیه که در مورد جعله صحبت شده برای امامت، برای حضرت داوود داره میگه و اینا رو کنار هم میچینه، استدلال میگیره. ببین چی میگه؟ میگه این آیه اصل است در منسوب بودن امام و خلیفه که کلام او شنیده میشود. میگه نسب امام و خلیفه است و اطاعت میشود برای اینکه وحدت کلمه ایجاد شود و دستورات خلیفه تنفیذ استوار و ثابت شود و هیچ اختلافی در واجب بودن امامت در بین امت اسلامی و پیشوایان اسلام نیست. بعد او آیه شریفه رو میاره، میگه انی جاعل فی الارض خلیفه و دلیلنا، میگه دلیل ما اینه، اني جعل في الارض خليفه و قوله تعالى و قول خدا که فرمود وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الارض، ما اینا رو خلیفه شون میکنیم رو زمین. ایجعل منهم خلفا، میگه یا این آیه دیگه، خب میگه اینا معنیش میکنه، میگه دلیل ما بر این مطلب این گفته خداست که فرمود من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد، و این گفته خداوند که به داوود فرمود ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار میدهیم، و همچنین این سخن خداوند، خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن وعده میدهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، یعنی از بین آنها افراد، از بین اون افراد، از کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن خلفای منصوب میکند. و آیات دیگر فدل علی وجوبها، این دلالت میکنه بر واجب بودن امامت، و انها رکن من ارکان الدین، و این رکنی از ارکان دین الذی به قوام المسلمین، که پایداری و بقاء مسلمین به خلافت و امامته. عجب، یعنی شما این طرف دید از فروع صحبت شد، فروع زمانی که شما داری دنبال امامت میگردی و دنبال میدونید که از بحثایی که مطرح میشه میگه شما با چه حقی امامت رو آوردی توی اصول مذهب خودت؟ کو آیه قرآنش؟ بر مبنای چه آیه قرآنی؟ خب ما همین آیه قرآنی میاریم دیگه، از سه شب در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ همش آیه قرآن خوندیم دیگه، همش اسناد از کتب این بزرگواران بوده دیگه، غیر از اینه؟ بعد میگن یعنی یه حالت اون پرنده معروف شترمرغ میگفتن، میگفتنش بار ببر، میگفت من مرغم، میگفتن تخم بذار، میگفت شترم. یعنی تکلیف خودشو آدم روشن نمیکنه. خب عده هم گفتن که از فروعاته، حالا ما حرف که پیش بدینه، اگه اصوله، خب اگه از اصوله که آیه شما نشون بده، یعنی همون حرفی که به ما میزنید دیگه، درسته؟ بر مبنای کدام آیه میگید از اصوله؟ اگر از فروع، کسی فروع دین رو قبول نکنه کافر بگید نمیشه، پس چطور تکفیر میکنید؟ دولت خارج نیست دیگه. ببین طرف هم چه به پذیر اصوله چه به پذیر فروعه تو تنگنا افتاده، آچمز میشه به قولی، نمیشه کار کنه. اینو کاملا با هم پارادوکس داره. حالا ببینید کجاها میشه از اصول، نگاه کنید، همونی که فروع بوده یا میشه اصول، چی میشه؟ آقا تقی الدین سبکی در فتاوای خوده در فتاوای سبکی ببین چی میگه، میگه مذهب ابو حنیفه این است که هر کس انکار کند خلافت ابوبکر را کافر است، همچنین خلافت عمر بن خطاب را، جلد 2 صفحه 587. ابن حجر در الصواعق جلد 1 صفحه 138 میگه من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، اگه کسی امامتش رو قبول نکنه چیه؟ کافره. خب چه جوری شد؟ این که یه بام و دو هوا میشه که مسلمون. تا دلتون بخواد میتونم براتون بخونم، در فتح القدیر جلد 1 صفحه 350 و ان انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، میگه هر کسی خلافت ها رو قبول نکنه کافره. آقای ابن نجیم حنفی در بحر الرائق جلد 1 صفحه 611 و ان انکر خلافت صدیق فهو کافر. آقای طحطابی میگه در حاشیه خودش صفحه 103 303 میگه و ان انکر خلافت صدیق کفر کمن انکر الاسراء، یه جوری کافر شده که انگار مثل اون کافری که معراج پیامبر رو زیر سوال برده، اسراء عبدهی یه او رو زیر سوال برده. ابن عابدین حنفی تو حاشیه رد المختار جلد 1 صفحه 561 چی میگه؟ میگه و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، باز دوره کافر میشه. عجب. فتاوای هندیه فی مذهب الامام العظم ابی حنیفه جلد 2 صفحه 138 مجموع فتاوا رو جمع کردن، میگه من انکر امامت ابوبکر، اصلا لفظ امامت استفاده میکنه، باز میشه فهو چی؟ کافر. خب شما اینا رو کنار هم دیگه بچینید، با چی شد اصول فروع؟ با هر دایره شما بزنید ما برقصیم، تکلیف رو روشن کن. اگر فروع، با چه حقی داری تکفیر میکنی؟ شما در ذهن همونطور که این وهابی و شیعیان رو تکفیر میکنن، تمام اینایی که گفتن اینا رو هم باید تکفیر کنید، همین که این گفتن از اصوله، یعنی قرطبی باید تکفیر کنید. آیا اینا واقعا جیگرشو دارن بیان تکفیر بکنن بگن قرطبی کافره؟ خب پس تفسیر قرآنشون که بگیرن. این پارادوکس، ببین این به خاطر این بود امامت فهمیده نشد. خب با ذکر صلوات تشریف بیارید جلوتر دوستان، سر پا وایسید، سکون بخورد آقا بیا جلو. خودمونم باید بلند شم موقع. خب در لسان المیل بس من مطلب رو حل کنم. بس جریان چی شد؟ ببین یک آیات محکم غیر قابل انکار تو قرآن، نه یکی نه دوتا نه سه، چهار پنج تا آیه فقط ما مثال زدیم، درسته؟ وجود داره که امامت جعل الهی و خدا داره قرار میده. اگر خدا داره قرار میده پس چرا تو انتخاب کردی؟ یکی از این شبکه های ماهواره‌ای که در مورد بحث تشیع به قول در موقع بحث میکنه، یک نظرسنجی جالبی گذاشت، گفت شیعه و سنی زنگ بزنید میخوایم امام زمان انتخاب کنیم، زنگ بزنیم رأی بگیریم امام زمان انتخاب کنیم، کیو بزنیم امام زمان؟ بعد شیعه و سنی زنگ زدن گفتیم سوال مسخره چی، مگه امام زمان؟ خب مهدی رو همه قبول دارن دیگه مسلمونا، تو قراره بیاد. گفتم مگه ما قراره تعیین بکنیم؟ گفتیم چطور اینو نمیتونیم تعیین بکنیم؟ اون اولیه رو میتونستیم تعیین بکنیم؟ ها؟ چی اینجا نمیشه اونجا میشه؟ عجب. ببین این همون عظیم آیات قرآن هست. از اون طرف اگر اینها پذیرفته بشه تو مصداق بحث پیش میاد. مصداق آیا این ایکس یا ایگرگ؟ کدوم یکی از اینا؟ امر یا زید؟ کدوم یکی از اینها رو باید پذیرفت؟ خب اینجا بحث پیش میاد. چون نمیخواد به پذیر اول مثلا ایکس رو، به این که میرسه کلا قوانین عوض میشه، در مورد ایشون کلا یه قوانین دیگه ساری جاری. مثلا شما میبینید میگن که این وهابی‌ها میگن بیعت مع الیزید بیعت شرعیه، بیعت با یزید بیعت شرعی بود، اولی الامر خودش بوده، امام حسین علیه اولی الامر چیکار کرده؟ شوریده. و این عبدالعزیز آل شیخ ملعون توی شبکه، من خودم دیدم توی سخنرانی هم فیلمش رو پخش کردم، رسما میگه خدا من حسین ابن علی رو ببخشه انشالله، یعنی علیه اولی الامر. خود چرا اینجا این اولی الامرش هر کی بشوره علیهش میشه بعد، اما اونجا که امیرالمومنین اولی الامره، طلحه شوریده، معاویه شوریده، زبیر شوریده، اینا اگه جرأت داری شما حرف بزن بگو طلحه اخه. ببین نمیشه که بابا، چطور ما بخوام جواب حضرت رسول رو بدیم؟ اون دنیا میگه وقتی میای سر لب حوض کوثر اونجا میایستید ازتون سوال میپرسم، میگم چیکار کردید؟ چی میخوام جواب بدیم؟ اگه دیوار حاشا بلنده ماسمالی کردنهای دنیاوی مونه خب ما حرفی ندارم، اما واقعا باید بترسیم از عاقبتمون. ما یه روایت داریم که باور کنید محرک بسیاری از افرادی که میرن تحقیق میکنن در مورد دینشون، حضرت هم شیعه داره هم اهل سنت، غیر قابل انکار. روایت اینه، میگه حضرت فرمود بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشم، حدیث معروف به فرقه ناجیه، فقط یکیشون بهشتی، 72 تاشون نار آتیش. خب همه هم میگن فرقه ناجیه مایی، یعنی شیعه اثناشری میگه منم، حنفیه میگه منم، حنبلیه میگه منم، مالکیه میگه منم، شافعیه میگه منم، بعد هم دیگه هم تکفیر کردن. مثلا حنبلی ها میگفتن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، یعنی خود اهل سنت ها نه فقط شیعه، یعنی کسی که حتی تو اهل سنت هم حنبلی نباشه چیه؟ کافره، اصلا مسلمون نیستش، اسلامش رو حواس. خب آیا ما دینامون چجوری داریم؟ الا اینکه پدر مادری داریم خدا وکیلی؟ پدر مادر مسیحی بودن مسیحی میشه، یهودی بودن یهودی میشه، شافعی بودن شافعی میشه، شیعه زیدی میبودن زیدی میشه. خب من کجای جریانم؟ یادم خوش تحقیق بکنه؟ مگر نه اینکه اصول دین غیر تقلیدیه، خود باید بری تحقیق بکنی؟ و چرا نمیدونم این پارادوکس ها از اونجا زاده میشه. در لسان المیزان جلد 5 خیلی جالبه، صفحه 101، تصویرۃ الحفاظ جلد 2 صفحه 712، مختصر تاریخ دمشق جلد 6 صفحه 461 گفته میشه اگر کسی بگوید ابوبکر و عمر امام هدایت نبودند باید اعدام شود، یعنی دستور مرگ هم باید داده بشه. پس چی شد بالاخره این اصول و فروع؟ خیلی واضحه، من چون رنج سنی متفاوته من انقدر تکرار میکنم. محمد ابن علی ابن عطیه در قوة القلوب جلد 2 صفحه 210 میگه من انکر امامت، حالا گوش کن، نه ایکس و ایگرگ و زد، لسلطان، هر سلطانی، فهو زنده، هر سلطانی که بر تو حاکمه شما اون رو نفی بکنی انکار بکنی چی میشه؟ زندیقی، حکم زندیق چه؟ عجب. یعنی باز همون سوال، حسنی مبارک اصلا شما حق نداری جلوش بنیسی. ببین این بیداری اسلامی برکات داشت، بعد از بیداری اسلامی برای اولین بار بعد از 1400 سال در فقه برادران اهل سنت آرام آرام روزنه های نور من اعتقاد دارم ساری جاری شد. چی شد؟
هیچی. تا دیروز اولل امر هر کاری هم بکنه، روایتش خوندم دیشب براتون دیگه، ولو فاسق باشه، خارجی هم باشه، شما حق نداری جلوش بایستی. از این رفتن زدن کاسه کوزه این حسین مبارک رو چپه کردن. خب چه گیر میکردن دیگه. اومدن چیکار کردن؟ برخی از مفتیهای الازهر اومدن گفتن نخیر، کسی که حاکم است باید فاسق نباشد، دو باید ظاهر الصلاح باشد. این آقای حسین مبارک عرق می‌خورد، این آقای حسین مبارک با تیزیپی لیونی صهیونیست دست می‌داده، همینجوری. یعنی آروم آروم شروع کردن رفتن تو قرآن گشتن که چی؟ آیه پیدا کردن. فکر می‌کنید چی شد؟ عربستان سعودی یک جلسه سری گذاشت دانشگاه اشتباه نکنم محمد ابن سعود در اونجا که آی این مصری‌ها کافر شده، این حرفا چیه؟ خب معلومه دیگه، وقت اولین کسی که باید بنزش بیرون همین مرده که ملک عبداللهه. خب اونجا آقا چیکار بکن چیکار نکنین؟ گفتن نه اینا کافر شدن، این مفتی الازهر نه کافر هم باشه، اصلا مریخی هم باشه، هم مریخ اومده باشه داره حکومت میکنه، فاسق هم باشه، ایرادی نداره، شما نباید این جلوی بیستید. من خودم شنیدم آقا کسی که گفته که نباید جلوی حاکم هر جوری باشه. و این پارو پس چرا تو سوریه این اتفاق نمیفته؟ ها پس چرا این همه این وهابی ها علیه نظام جمهوری اسلامی کار میکنه؟ این بمبگذاری که صورت میگرفت تو سیستان بلوچستان توسط همه گروه جند و شیطان ریگیو داره دستش، که همین ملازاده وهابی، من فایل ازش دارم، رسما میگه شهید ریگی، به صدام هم میگه شهید، میگه ریگی، این عبارتش میگه ریگی اهل کار فرهنگی بود، میگه به من زنگ زد چند بار گفت من خواهم شبکه تأسیس کنم، کار فرهنگی میخواست بکنه. عجب. بالاخره این فرع یا اصلش برای ما مشخص نشد. ما درخواستی که داریم این فرعی بودن یا اصلی بودن یا از فروع دین بودن یا از اصول دین بودن رو حتما برای ما مشخص بفرمایید، ما تکلیف اون حداقل چی بشه؟ روشن بشه، بدیم کی به کی. نظر شیعه چیه در مورد امامت؟ در مورد اصول یا فروعش بودن؟ خب شما میگه حتما میگه اصول دیگه. بله. در این شکی نیستش. اما اینجا اگه اصول باشه پدر من و تو این وسط در اومده. چرا؟ چون تحقیق میخواد، تقلید نیست. یعنی قشنگ باید بشناسی امامت مقولش چیه، اماماتو بشناسی و همین الان امام زمان حی حاضر تو باید بشناسی، چون اگر نشناسیش به مرگ جاهلیت مرده. دیشب از امام صادق حدیث رو بردیم، یعنی جاهلیت یعنی چی؟ منافق و مشرک و کافر مرده. خیلی خطرناکه، یادم تنش میلرزه، مثل همون روایت هست از پیامبر که یک فرقه بیشتر حق نیست. الان وهابی ها با همین حدیث فرقه ناجی میگن همه اهل سنت باید وهابی بشن، و استدلالی که برای شما اینه، میگن شما چهار تایید، حداقل سه تا از شما تو جهنم هست، بلکه ما اعتقادمون اینه، وهابی ها میگن به اهل سنت شما هر چهار تاتون تو جهنمید. فرقه ناجی چیه؟ وهابیته. هر چهار تاتون باید یکی بشید. سال 12 میلیارد دلار عربستان فقط داره پول میده برای اشاعه وهابیت. سال 85 آماری که گرفته شده بوده بیش از 5000 عنوان کتاب علیه تشیع، نه جلدا، 5000 عنوان کتاب، یکیش ممکنه 10 جلدی بوده. در سال 82-83 یک کتاب رو 10 میلیون چاپ میکنن، یه جلد، یعنی عنوان کتاب. انتیراجش چقدر بوده؟ 10 میلیون جلد. رایگان الان آجیا میرن بهشون کتاب به فارسی به 20 زبان زنده دنیا. خب بعد من تو چیکار کردیم برای اشاعه مذهبمون، مذهب حقمون؟ بعد دوستان میدونه که تو جلسات ما هستن، ما یه جلسه گذاشتیم آقای رابرت فوریسون رو دعوت کرده بودیم در مورد هولوکاست به سخنرانی کنه، ایشون اومدن و یه خانمی هم که فرانسوی بودن اصلا شیعه شده بودن به اسم خانم گیوم که اسمش گذاشته زهرا، ایشون تو اون سالونی که مال یکی از فرهنگ سراها بود ما سخنرانی داشتیم، بعد جلسه تماشایی داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، یه خورده فارسی هم بلده، داشت دعوا می‌کرد با این مترجم فرانسوی ما که میگفت اینو بد ترجمه کرد، اونم بهش برخورده بود، میگفت نه من خوب ترجمه کردم، گفتم ولش کن. بعد من گفتم که شما قبلا چی بودی و اینا، گفت من کاتولیک بودم و مسیحی بودم. بعد گفتم تو نشانه‌های اهل بیت تو کتاب مقدس دیدی؟ بعد گفتش که نه، چون خوب میشناسه دیگه، اهل تحقیق بوده که اومده مسلمان شده و اومده شیعه شده. من شروع کردم براش گفتن، گفتم مثلا باب فلان که بعدن سخنرانیش هم کردیم فلان، همینجوری براش میگفتم، ایشون اصلا چشاش زد و بیرون باور کنید است حدقه در اومده. برگشت من یه چیزی گفت، خیلی هم خوشحال شدم هم ناراحت. گفت اگر همین حرفا رو شما بیاید به فرانسوی بزنید، نصف مردم جامعه فرانسه شیعه میشن. خیلی حرفا نصف جامعه. این خوشحال کننده از این وقت چه چقدر برحقی. ببین ماها خوب حرف نمیزنیم، ماها حرف خوب رو میزنیم چون عقیدمون محکمه. راجعشون چی میگم؟ یعنی ما این سیمه میکروفونه ای. اگر خودتو تو مسیر شناساندن اهل به چیزی دیدی، سیمی که خودشو خیلی ببینه مقاومتش بالاست، گرما میده، به درد نمیخوره. رسانه اونی که اصلا دیگه نباشه، وایرلس باشه، نباید ببینی حرفه قشنگی که مردم میپذیرن، نه که تو قشنگ حرف بزنی. اشتباه نکن. الان 700 میلیون نفر مسلمان در دنیا با به زبان اردو و شاخهای اردو صحبت میکنن، در پاکستان، هندوستان، افغانستان، کشمیر و بخشی از ایران خودمون. صدا و سیما فقط داره شبکه عربی میزنه. اعراب مسلمان چقدر؟ فقط 300 میلیون. اصلا اشتباه های استرادی. بعد حرفم شما میزنی تو رو ممنون تصویرت میکنه، این صورت مسئله پاک میشه. الان باید کار کنیم واسه این چینی ها. 1,200,000,000 الان هندی داریم، تا 2016 میشن جمعیت اول دنیا. این چینی ها 1,300,000,000 هست، یعنی رد میکنن چین میشه دوم. خب یعنی از هر 3 نفر تو دنیا یکیشون یا چینیه یا هندیه. چقدر وقت گذاشتیم برای اینا؟ چند تا شبکه زدیم معارف هر؟ من برام پیش آمده ها که این مهندسای چینی که میان، من تو هواپیما زیاد دیدمشون تو سفرها، باشون صحبت کردم، مثلا گفتم دین چی و فلان، باور کنید با 2-3 سال رفته طرف تو فکر، یعنی گیر کرده. بعد خیلی هم سریع میپذیرن، یعنی اون تعصبه رو بگید ندارن، اون طرف میدونه حق میگیره. به خدا من مسائلی میدونم از این تعصبات، یعنی اسنادی دارم از این تعصبات که طرف خودش گفته یواشکی گفته ببین من خیلی وقت خودم میدونم نمیخوام قبول کنم، چی میدونم من چیکار کنم تو رو ببین به کجا آدم برسه. مرحوم شهید ثانی با کتاب در بهار الانوار هم داریم که از خواجه نصیر نقل شده که اصول ایمان نزد شیعه ستاست: تصدیق به وحدانیت خدا، عدالت خدا، تصدیق به نبوت انبیا و تصدیق امامت ائمه بعد از انبیا. یعنی این بخش چهارم چسبیده، یعنی شما امامت تو کجا باید ببینی؟ ادامه نبوت، فرق نداره. حقاق الایمان للشهید الثانی صفحه 55. یعنی تصدیق امامت به دنبال تصدیق نبوته. علامه هلی میگه امامت از ارکان دین و اصول دین است. خدمت شما عرض بکنم صاحب حدائق هم در کتاب خودش، یعنی کتاب حدائق در واقع جلد 18 صفحه 153 شون هم میفرماد این که امامت از اصول دین است با توجه به آیات و اخبار واضح مانند عین الیقین است و هیچ شبهه‌ای در آن نیست. مرحوم میرحامد حسین هم در شرح المقاصد جلد 5 صفحه 232 ایشون هم میفرماد که ما در این هیچ شکی نداریم که از اصول دینه و صلاح مسلمی در دنیا و آخرت به اون وابسته است. زیاده دیگه بخوام بخونم، نظرات شیعیان زیاده، من فقط چند نفر همینجوری از قرون مختلف رو دارم نقل میکنم. کاشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا هم ایشون هم میفرماد این که شیعه عقیدش بر این است که امامت از اصول دین و منصب الهی است، خدای عالم این منصب الهی را به هر کس بخواهد و به اون منت میگذارد که امامت رو برش بده. خب بعد دیگه بازم زیادی که من چون زمان نداریم میخوام سریعتر بحث رو تموم کنم، فردا بحث جدیدی رو در ادامه بحث امامت باز بکنیم، من میگذرم. خب این دیگه اصول دین، یعنی باید تحقیق کنید، این دیگه با خودت، یعنی شروع کنید. آقا به اون دنیا، اینو بارها گفتم، دو تا امتحان ازتون میگیرن که بری بهشت. خب دو تا امتحانه، سوالاش هم لو رفته عزیزم، بذار من سوالاشو بهتون میدم. سوالاش اینه، قرآن بگید اهل بیت، تمام شد. این کسی که مثلا فیزیک خونده، امتحان فیزیک داشته، شیمی خونده، بعد میره اونجا میگن خب بگو آقا این مثلا این بردارا چجوری میشه، این مثلا این معادله رو حساب کن فلان، میگه من شیمی رو خیلی خوب خوندم. رو در خودت میخوری. حتی یردا علل هاوز، میاری اونجا تعبیرش رو میدی. ببین یردا دوباره ردش میکنی. انی تارک و فیکم و ثقله، من بین شما دو تا چیزه بگید ترجمه کن. نه غلطه. ببین
الان فرض بکنید یه انگشتر ما 1,000,000 قیمتش، فرض محال که محال نیست، 1,000,000 قیمتش، یک انگشتر چی میشه؟ بگید گران قیمت. یه خونه هم دارم اونم 1,000,000، خب اونم فرض محاله ها، والا نداری، خب مستأجره، قیمت شما عرض بکنم اونم 1,000,000. بعد رائفی گور به گور میشه، بعدش ازش میپرسن که چی؟ میگه دو تا چیز گرانبها به جا گذاشت، یه خونه 1,000,000 و یه انگشتر 1,000,000. بابا این انگشتر 1,000,000 کجا، خونه 1,000,000 کجا؟ 1,000 در این انگشتر میشه خرید؟ خب پس این اشتباه دیگه. میگه ثقلین یعنی همسر، یعنی تو کف ترازو بذاری قشنگ برابر همه. بعد میگه لن یفترقا، هیچگاه، لن نفی للابد، هیچگاه از هم جدا نمیشه تا کی؟ تا خود قیامت. یعنی همین الان باید یه دونه امام به من نشون بده که کنار این قرآنه. گرفتی چه شد؟ یه همین اثبات، یعنی تو حدیث ثقلین اثبات طولانی بودن عمر حضرت صاحب زمان بیرون میاد. خب اینو کجا نقل شده؟ خب میگه شیعه تو صحیح مسلم داریم کتاب برادر اهل سنت، میگه بسم الله نشون بدن. همین اصلا حدیث ثقلین خیلی حدیث عجیب غریبی چند روز کار شده، میگه عین همه، عین هم. باید ما بتونیم پیدا کنیم و چیکار کنیم؟ بیچاره شدیم. آقا وقت بود چقدر قرآن خوندی؟ شروع بکنیم روزی 5 آیه قرآن با تفسیر نمونه آسون ساده است توی این گوشی های موبایل. الان که صوتی هاش هم اومده والا. من یه بار شیراز یه جلسه داشتم، اون عزیزی که ما رو دعوت کردم یه آدم فرهنگی بود، خب منتها فرش فروش بود، یعنی تو بازارم بود، کار فرهنگی هم ایشون میکرد. این من هر آیه قرآنی میخوندم سری آره میگفت، اصلا تعجب کردم. یعنی به شوخی بزنید به گروه خورید نمیخوره چجوری تو قبارده. گفت این سی دی رو رفتم گرفتم به جای که دریوری گوش کنم نگوش میکنم. چیکار میکرد؟ آیه قرآن عربی براش میخوند، بعد ترجمه رو قشنگ خیلی هم خوش صدا بود اون طرف براش میخوند، بعد این عربیش سر این خوب شده بود. یعنی جمله عربیشو بگن فارسیشو بگن شما میفهمی دیگه، بالاخره آدم زبان یاد زبان همین جوری یاد میگیره دیگه. عربیش هم خوب شد، من هر چی میگفتم گفت این آیه داره. عین همین اتفاقم توی گرگان افتاد، یعنی رفتم دیدم ایشون برداشته با صوت همه رو تو موبایل برام نوشته، همینا تو لپتاپم داره، با موبایلش گوش میکرد، او تو ماشین یکی تو موبایلش، تو مترو میشه چرت و پرت. ملت رو دیدی؟ بیکار، عاطل و باطل. یه نفر روزنامه برمی داره نگاه میکنه، داره میخونه، 40 نفر از اون زیر خم میشن. خب یا روزنامه بیار بخون، یعنی وقتت چرا تلف میکنی؟ دو اینکه چقدر اماماتو میشناسی. ببینید مقتضیات زمانی، فیلترهای مختلف باعث شد شما نور رو یه بار قرمز ببینی، یه بار سبز ببینی، یه بار آبی ببینی، رنگای مختلف ببینی دیگه. اون مقتضیات زمانی، چرا آدما گیر میافتن تو فتنه آخر الزمان؟ چون مقتضیات زمانی رو نمیشناسن. چرا مقتضیات زمانی رو نمیشناسن؟ چون امامو نمیشناسن. ما توی ریاضی نگاه بکنید، وقتی میخوام یه چیزی اثبات کنیم، یه چیزی رو میگیم یه چیز کامله، درسته، این رابطه صحیحه، بعد میبینیم چه تغییری کرد، دقت کنید، نتیجه تغییرم میگیریم، پس میفهمیم این تابه چه بلای سرش آورده. نگاه کن، یه میگی 2 شده 3، 3 شده 4، 4 شده 5، میگیم ما یه تابعی داریم، ایگرگ مساوی ایکس به علاوه 1، اینو میفهمی. میبینی اون 1 که 1 امامو که میشناسی میبینید، اما در زمان امام حسن عسکری اینجوری شده، در زمان امام کاظم اینجوری شده، در زمان امام رضا اینجوری شده، پس میفهمی تابع هر زمان چی بوده، چه شکلی بوده. وقتی اون تابع برای خودت پیش بیاد بازی نمیخوری. اصلا آدمی که امام شناس نیست بازی میخوره. خیلی مهمه امام زمان رو شناختن. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها امام زمان، برای اینکه امامش رو شناخته. ببینید به لحاظ امامت حضرت زهرا معمومه، یعنی امیرالمومنین یک رتبه چیه؟ بالاتر، در این شکی نیست. یعنی ببین چطور نقشای خودشون رو میدونن. من یه مثال برای یک از دوستان زدم دیشب، شما با یه نفری بلند میشی میری یه سفر، شما مکانیک خوبی هستی، اون نقشه خان خوبیه، یه جا ماشین خراب میشه، نظری که شما میده اون میپذیره، یه جا میگه ما کدوم وری بپیچیم، میگه من این جاده رو قبلا اومدم، نقشه خونیم خوبه، اینو بعد این وری بپیچیم. اونجا که صحبت محدثه بودنه، امیرالمومنین قلم به کاغذ میگیره، آنچه را که حضرت زهرا حدیث میکنه چیکار میکنه؟ مینویسه. اونجا که امامت مطرحه معمومه، و چقدر زیبا پا امام زمانش وایمیسته. جلسه سال قبل قشنگ یادم همین نکته رو عرض کردم،
اگر حضرت زهرا این همه تو این همه آدمی که شهید شدن در راه حق دست گذاشته رو حضرت عباس، برای اینکه او شیشتون بوده تو راه دفاع از امام زمانش و اون دنیا هم این همه نکته برای وسیله شفاعت بخواد بیاره، دستای بریده حضرت عباس علیه السلام رو میاره. میخواد چی بمون؟ بعد امام زمان میفهم من جایی هستم که روزه عباس خونده بشه. یعنی چی؟ یعنی بفهمید اگه منم عباس داشته باشم میام. نیستید عباس، نیستید علی اکبر، نیستید. چقدر مهم آدم امام زمانش رو بشناسه. ما نمیشناسیم، ما امامون گم شده تو زمان و مکان برام. آیا واقعا مکان و زمان امام مهم است برای کسی که مفهوم امامت رو دریابه؟ به خدا نه. تو اگر بشناسی خود امام هم مکانش برات حل میشه هم زمانش. امثال مقدس اردبیلی ها، امثال رجب علی خیاط ها، امام زمان میاد بهشون سر میذاره. یکی از این بزرگان حضور ذهن ندارم از یادم رفته، حضرت فرمود فلانی اگه ما رو یه روز نبینی هر روز بهش سر میذاره، فکر کنم مقدس بود باشه. خب گفتش که حضرتش فرمود که اگر یه روز ما رو نبینی چی میشی؟ یکم فکر کرد و میمیرم. سوالی نداره تو. خب به خاطر همین هر روز به سر میذاره. یعنی میدونی میمیری. یعنی آقا نه من بر بشینم امام زمان پاش خودش بیاد به من سر چه ذکر ردیفی. یعنی هر کی میره بگیم اساتید اخلاق ما خدمتشون میرسیم بگیم چه جوری و فلان، میگه هر کی میاد پیش امام میگه حاجی آقا یه ذکری چیزی شکینو بلم نجد لهو از ما. ما از ما اراده نیست برای امامی شدن، این خیلی خطرناکه. طرف میگن حالا من از یه منبری شنیدم، منم میگم ساعت و سقمشو نمیدونم سندش، اما جالبه حرف دو سه جا گفتم. طرف کلی پدر خودشو در ورد چلی نشینی که از ذکر گفت فلان این کارا، ظاهرا آقا اون زمان گفت چی میخوای بودی ول کن دیگه. گفت آقا من شما رو دیدم. خب گفت چی کار داری؟ گفت من شما رو دیدم. خب دیدی چی کار میکنه؟ دیدن ما خیلی مهمه. بله مهمه ها. اما شمر هم اون زمانش دیده، فاصلش هم با اون زمانش خیلی کم بوده، چش تو چش امام زمانش هم زده بوده. سخته عزیزم، طرف میره مکه برمیگرده پدرش در میاد، چون اگه نرفته بود برای خوب شدن هنوز یه بهانه داشت. چی میگفت؟ من اگه مکه میرفتم میومدم حل میشدم. چی؟ نه امام زمان دستم ببینمش دیگه تمومه دیگه. تو حسنیت رو به دینش بگه، امام زمان بیاد مثلا میگه حالا تو قرآن نخون، تو نماز نخون، فلان حرفا چی؟ امام زمان گفت من بهت بگم جریان چی. دست اینو گرفت گفت بیایم تو خیابون. ما تو خیابون رسیدم به یه واکسی. حضرت یه نفر رفته بود کفشش رو داده واکس بزن، رفته اون بر نونوایی، تو صف نونوایی دمپایی گرفته بود در واکسی رفته اون. حضرت پاشو گذاشت به جعبه گفت کفش ما رو واکس بزن. به سلام کردم گفت علیکم السلام. گفت کفش ما رو واکس بزن. گفت شرمنده آقا نوبت ایشونه، به من گفته سری میخوام برم یه دونه نون بگیرم برم دیرم شده، من کفشینو واکس بزنم در 5 دقیقه میشه. امام زمانم گفت گیر داده بود که نباید واکس بزنی. این یارامی بغل داشت بالبال میزد. خاک بر سرت کنم امام زمانت، یه جوری تو دلش ها با لیس بزن کفششو، چی کار داری میکنی؟ هی آتیش گرفته، قولم داده چیزی نگه، داره میسوزه. مضطرب و ملتهب. بعد حضرت صاحب زمانم هی گیر اصرار که باید واکس بزنی. یا اینو برطرف برش چی گفت؟ گفت آقا خودتو برمیداری یا باشم جار بزنم به هم بگم اون امام زمانی که دنبالشون همیشون ها. این یارو این طرف ماتمون. گفت تو با مردم اینجوری رفتار بکن حق و ناس حالیت بشه، ما خودمون میایم به سر میزنم. اونم میفهمید آقا یه نفر آورده تربیت بکنه ها. ببینید خودتو درست بکن، حجاب منو تویی، حجاب ابره منو تویی. ببین ظهور صورت نگرفتم برای خیلی حضور داشته از جان عشق کردن دیدن لذت بردن. اونایی که ببینن دکون دستگاه بگید با نمی کن. اگه یه چیزی دید به هر نحوی اومد یه اشاره کرد که ما دیدیم و بالاخره یه ارتباطاتی و هست و فلان. ما دم چند وقت پیش بودی بنده خدا اومد جلو ما واسطه گفت آقا تا حالا با کسی برخورد داشتید چشم ورزخی داشته باشه؟ گفتم یه بار یکی به ما گفت، گفت یه روز داشتم صبح تا ظهر اینجوری بوده، بعد
رفتم تو اتاقم نشستم غلط کردم خدا ازم بگیر نمیخوام. گفتم او یکی به ما گفت. بعد دیدم هی صحبتای میکنه هی اینجوری نگاه میکنه آره یه جوری نگاه میکنه چلل میز پایین. بعد
یعنی فهمیدم داره کدو میده یعنی منم دارم.
بعد ما گفت او تست خوبی الان بین ما شغالیم گرگیم چی چی منو گفتم باید چه شکلی میبینی گفت نه تو درستی. گفتم برو با بکاره خواهی کسی که این کاره آنچه را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن و روایت داریم یه کسی گفت من دیدم بگید دروغگوه. از 70-80 تا وظایفی که در مکیال و مکارم اومده برای منتظران که به اینا تو این سایت ها هست بیرون بکشید بخونید. خب حالا ما برنامه داریم اینشالله هر 80 وظیفه رو به شرط حیات تبیین بکنیم، یعنی اون چیزی که گفته شده رو بیان بسه بلنگو بگیم اینجوری بگم بهتر. اونجا یکی از وظایف اینه میگه تکذیب کسایی که ادعا میکنن ادعای رؤیت کردن و خطرناک. الان ببینید دکون دستگاهی باشده تو عراق الان داستان داریم احمد الحسن الیمانی. من میگه من نتیجه امام زمانم. سایت چی زدن صفحه درست کردن تو فیسبوک برای امام زمان هفته آقا دو ساعتم خودشون میان بیشتر روزی دو ساعت چقدر چک میکنه یک دکون دستگاهی به خدا قسم خطرناک عزیز دل من. بهاییت از دل بابیت، بابیت از دل شیخیه، شیخیه بهانش این بود که ما ارتباط مستقیم داریم با امام زمان. رکن رابع دیگه، یعنی ما نائب خاصیم حتما، یعنی نامه‌ای که میدیم من میرسونم دست امام زمان. تو این دکون دستگاه بهاییتی به وجود اومد که کارش به جای رسید که زنای محارم رو تجویز کرد. چی میده آقا؟ مراقب باشید. خب برخی از علمای ما هم میفهمن که امامت از اصول دین نیست، از اصول چیه؟ مذهبه. بازم چندان تفاوتی بگید نمیکنه، یعنی تو فرع نیست. این هم که میگن میفهمن از اصول، من فحوای کلامشون در واقع گرفتم این بود که میگفتن نکنه ما این که میگیم از اصول دینه این تعبیر به وجود بیاد، چون اهل سنت امامت رو قبول ندارن چی بشن؟ کافر بشن و نجس بشن. نه این نیست. ببین شیعه خیلی منطقی، اما وهابی سری میگه تو نجسی. اما ببین مثلا یکی از کسایی مثلا روی یکی از بزرگوارانی که روی این مسئله بحث کرده خود امامه، دومی مرحوم آیت الله خوییه. به بزرگوار میگن که این به این معنی نیست شما اهل سنت کافر بشه، نه چون او اصلا این مطلب بهش نرسیده و اثبات براش نشده. اگر کسی اینو بهتون بگم، اگر کسی اثبات بشه نپذیره کافر. اینو مرحوم خویی من میفهمم. یعنی بعضی الان اینو متوجه نشدم، یعنی نه حتما از اصول مذهبه، یعنی اینو فرعی دیدنش، نه از اصول. بازم ما دینمون تشیعه، دینمون تشیعه، اصول دینمون میشه. خب چون حالا من دیگه نکاتش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. آی خویی میفهمم. بله ولایت به معنی خلافت از ضروریات مذهب است، خب و ضروریات دین نیست. باز هم فهمیدم ولایت به معنی چی؟ خلافت. یعنی نکته رو دقیق آوردن. حالا به نظر شما از اصول دینی از فروعه؟ جواب بدید. اصول، ما میگیم اصوله. دلیل داری؟ بله. یک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر اون چی که بهت ابلاغ شده رو سریع برسون. بلوغ یعنی کامل، یعنی کامل برسون. اگر این کار انجام نشه بگی چی انجام نشده؟ رسالت از اصول یا از فروع؟ تموش. یعنی رسالت ناقص. خب در این که این آیه مائده 67 دیگه، در این که این آیه برای امیرالمومنینه و نتیجه این آیه قدیر بوده در شکی نیست. حتی خوبه بهتون بگم از عبدالله ابن مسعود اشتباه نکنم، اهل سنت نقل میکنن میگن اینجوری بود این آیه رو، میگه ما در عهد رسول الله اینطور میخوندیم، یا اگر رسول بلغ ما انزل الیک ان علی ولی کل مؤمن و این لم تفعل. نه که این آیه قرآن بوده ها، نه، میگه به عنوان توضیح آیه خودمون این جمله رو همیشه با خودمون می آوردیم. خود منابع عالی و صحیح اهل سنت رو نقل کردن، خیلی عجیبه. آیه بعدی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام
اسلام دینا. من امروز دینتون رو کامل کردم، نعمتمو تموم کردم و از اسلام امروز راضی شدم. یعنی اگر این امروز این اتفاق نمیافتاد بگید اسلام کامل نمیشد. چیزی که دین رو ناقص بکنه از اصوله که ناقص میکنه. خب بازم میشه از اصول دین، خیلی واضحه. آره این نکته این آیه میدونه دیگه، قبلش در مورد گوشت خوک و اینا داره صحبت میکنه، میگن که آقا چرا این منظورش این بوده که با این که دیگه خدا گفت گوشت خوک حرامه دین کامل شد. ها ببین عزیزم قرآن درست حسابی بخون، سوره بقره چند سال قبلش گفته گوشت خوک حرامه. بلکه تو همینم نکته است، این گوشت خوک تو متوجه نمیشی. نگاه کن آیه قرآن میگه گوشت خوک چرا حرامه؟ رجس داره. آیه تطهیر چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. یعنی چی؟ یعنی اونی که این ولایت رو قبول نکرد خدا به دادش برسه. به چه تشبیه شده؟ من میگم فوش خیلی بدی داده برای این آیه، خیلی هم خوب جا آورده، خیلی هم دقیق آورده، منتها برای دقیق و خود قرآن خودش تفسیر میکنه، روش تفسیری مرحوم علامه. شما نگاه بکنی همه چند. دلیل سوم، من مات بلا امام مات میتتن جاهلی، هم مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 96 میگه. ما بر همین مأمون نمیخوایم به جاهلیت بمیریم، ما دنبال امام زمانمون میگردیم. از اصوله اگه نباشه من باعث میشه به مرگ جاهلیت بمیرم. عزیزان جاهلیت میدونین چی؟ پارسال اینجا ده فقط من بحث نکاح در جاهلیت رو گفتم، یه سر و صدای بلند شد تو جمع، از ناراحت شدم، گفته اینا چی داره میگه شب شهادت، یعنی افتضاحاتی داشته میگه. 8 جور ازدواج، یک کثافت. حضرت زهرا تو خطبه فدکیه چه میفرمان؟ میگه یادتون رفت نه؟ چه زود یادتون رفت. این دو بار تو خطبه تأکید میکنشون، چه زود یادتون رفت، چی بودید چی شدید؟ از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردند. همین حضرت امیر هم میفهمد. خیلی جالب، جاهلیت یه چیزه، بت پرستی، مشرک بودن و کافر بودن معنیش این میشه عزیز من. مرگ جاهلیت کاملا عصر جاهلیت تعریف شده است دیگه، بازی در نیار. میگن نه چون تو جاهلیت عربا به حرف یه نفر گوش نمیدادن، هر کی حرف خودشو میزد اینجوری مزمنه ماسمالش بود. آدم وجدان، آدم نمیدونم چی بگم. خب این نکته حتما باید مد نظر من شما قرار بگیره که از نگاه من حقیر، من نظر شخصی خودم میگم که امامت از اصول دینه، باید تحقیق بشه در موردش. حالا یکی از همین تحقیق همین جلسه است، همین جلسه میشه تحقیق. با منبر فلانی میری سخنرانی و یکی گوش میکنی، کتابو میخونی، میشه تحقیق. ولی تحقیق یا همیشه کتاب نبودی که قدیما کتابی گیر نمیاد، میرفتن میشستن با منبرا گوش میکردن، دلایل مختلفو، دلایل مخالفین رو، دلایل موافقین رو، خلاصه این که اون دنیا برای داشتت بعد حجت یه چیزی ارائه بکنی، وگرنه اوضاع بیریخته. مورد دوم همینی که گفتم یکی بود، فقط جعل بود. مورد دوم، امامت عهد الهی است. این از کجا شروع شده؟ ما یک بخشیشو میتونیم امروز بگیم، بقیشمونو برای فردا، خیلی هم مهمه. اون کسایی که علا عهده هم بگید راعون، رو عهدشون محکمن، اینا کیان؟ صبح بلند میشی برای اون زمان چی میخونی؟ دعای عهد. این عهد چیو میخواید بگه؟ هر روز صبح باید تجدید بیعت بکنی، هر و بیعتا له فی اونقی لا اهولان ها ولا ازولا ابدا. این عهده باید درک بشه. خدا تو چند جای قرآن خیلی زیبا، چون پراکنده است بعضی متوجه نمیشن، فقط اینا باید جمع بکنه هم دیگر تفسیر میکنن. ما تو ریاضی وقتی یه معادله سه مجهول داشته باشید نمیتونه حلش کنی، باید چند معادله چند مجهول داشته باشی؟ مساوی باید باشه، سه معادله سه مجهول، یه مجهول و مساوی معادله قرار میدی میذاری تو اون یکی مجهول، همینطوری پیدا میکنی، درسته؟ قرآن یکی از روش‌های بحثش همینه، میگه ببین مثلا شما میگی اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، میگه این صراط، صراط کسایی که بهشون نعمت دادی. خب به کیا نعمت دادی؟ آیه دیگه اینو توضیح داد، سوره 69 نساء، کیا من النبیین، میگه کسایی که بهشون نعمت دادیم اینا، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، میگه اینا کسایی که تو صراط مستقیمن. بعد شما مثلا میفهمید اهدنا الصراط المستقیم حالا یعنی چی؟ یعنی خدای من یا نبی کن که نیستی، یا صدیق کن که کار پدر جدت هم نیست بشی. صدیق مقام امیرالمومنین بوده، مقام حضرت زهرا صدیقه طاهره، به امام رضا سلام میدیم یا صدیق شهید، یا شهید بشی که سر مرو گنده اینجا نشستی. خب البته من مات علی حب علی مات شهیدا، از اون حبی که به تبعیت بکشونه ها، یه حالت بیشتر برات نمونه، اینکه صالح بشی. بخاطر همین تو نماز خودت همینو میخوای، السلام علینا علی عباد الله الصالحین. قبلش چیه؟ السلام علیک ایها نبی، اولی رو میگی، چهارمی رو میگی، این دوتا میمونه. این دوتا کجاست؟ میره تو کو. السلام علیکم، یعنی به صدیقین و شهدا داری سلام میدی. ببین چه جوری آیه قرآن بچین کنار هم دیگه رو حل میکنن، هم دیگه رو روایت میاد دیگه ماجرا حل میشه. ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. طه 115 میفرماید ما از قبل با آدم عهد و بسته بودیم. کدوم عهد با آدم بسته بودیم؟ نباید بفهمیم دیگه. بعد به ماهام میگه، به بنی آدم هم میگه، علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. مگه عهد نبسته بودی که تو مسیر شیطان نرید؟ بعد چیکار کنیم؟ ان اعبدونی، منو عبودیت کنید. هذا صراط مستقیم، اصلا عبودیت منه. بعد شما برید تو تفسیر صراط مستقیم ببینید یعنی چی. آقا امام صادق میفهمن نحن صراط المستقیم، امیرالمومنین و انا صراط المستقیم، خب علی صراط المستقیم. چقدر تو منو برنامه سنت داریم ما علی صراط مستقیم است. حضرت عیسی تو انجیل میگه من صراط مستقیمم، راست میگه ها. تا اون موقع، تا زمان حضرت عیسی، تابلوی درست کی بوده؟ حضرت عیسی، نه اون کاهنای یهودی، درسته؟ اما میاد جلوتر صراط مستقیم میشه کی؟ آقا رسول الله. ببین جاده تابلو داره، هی میرسی سر دوراهی، یکی از تابلوها مقصد تو، یکی از تابلوها خدا به داده برسه. خیلی زدن جاده خاکی. یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ سر امیرالمومنین بود، خیلی رفتن اونا. یکی از این دوستان حرف خیلی قشنگی زدن چین به دل من نشست. شون میگم رفتم نجف، روبرو قبر امیرالمومنین وایستادم، دستم اینجوری گرفتم، گفتم همه دعوا سر توه. راست میگه به خدا، اصلا همه دعواها سر توه، سر پذیرفتن ولایت تو یا نه. اصلا دو تا دنیای متفاوت میشه، یکی میشه شرق یکی میشه غرب. خدا شاهده کسایی که مستفسر شدن اینو من گفتن، یعنی خودشونو با یه ماه پیششون مقایسه میکنن، میگن اصلا یه دنیای دیگه الان، توی دنیای دیگه الان. صراط علی حق، این نتیجهش اینه. این عهد الهی میگه با شما بستم که به تو صراط مستقیم. امامت عهد الهیه، میتونی اثبات کنی؟ من اثبات میکنم. چی؟ چجوری؟ بقره 124 بارهای نایر خونی یاد حفظ شده بشید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم رو با کلمات الله به اون پنج تن آزمودیم، اسناد به برادران اهل سنت آوردم، فاتمه اون سر بلند بیرون اومد، خدا بهش فرمود مبارک بید. وعده داد که به زودی امام میشه، همونجا امام نشده ها، بهتون بگم اون لحظه امامش نمیکنه. میگه این انی جاعلک، این مستقبله، یعنی در آینده امام میشی. این اصلا به فعل ماضی بر نمیگرده، به هیچ ادبیات عربه به هیچ وجه امامت نمیتونه نبوت باشه، به همین دلیل یکیش. خب بعد میگه که امام خواهی شد، بعد سری میگه قال و من ذریتی، بعد شما چی؟ اینا امام میشن. خدا در جواب میفرمه قال لا ینال عهد الظالم، عهد من به ظالما نمیرسه. یعنی امامت عهد الهیه که در مقابل چی قرار میگیره؟ بگید. ظلم قرار میگیره. یعنی اگر اومدی تو این مسیر، تو صراط مستقیم، تو مسیر عهد الهی اومدی این طرف، ظالمی. شما برید ببینید آیاتی که در مورد یهودیان استفاده کرده، خدا آخر آیات چی میرسه؟ قوم بگید ظالمی. شما نخواستید بپذیرید رسول الله، میدونستید هم بر حقه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر شما پیدا کردید تو کتاباتون که مادر بچهشو پیدا میکنه میشناسه. چرا قبول نکردید؟ حسادت کردید؟ خودتون رو بزرگتر دیدید؟ آیه بعدش میگه و عهد نائل ابراهیم و اسماعیل، یعنی عهد ما از طریق اسماعیل ادامه پیدا کرد، نه از طریق اسحاق. چون خدا خبر داره اون طرف خراب میکنن کارو.
این طرفم به شما بگم شیعیان علمو نگه داشتن، وگرنه کاری که جامعه اسلامی کرد خدا گواهه بنی اسرائیل نکرد.
چون بنی اسرائیل پیامبرانی رو کشتن، مقام پیامبر بالاست، حرفی ندارم، مخلص همین پیغمبرام هستیم، اما روایت داریم علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل،
خیلی حرفا. بعد شما کیو زدید؟ تمام داستان سر اینه. حضرت یحیی از زکریا وقتی یحیی رو میخواد چی میگه؟ میگه خدایا به من یکی پنجتن قسم میده، به آخری میرسه میگه این چی داستانش، چی اینجور عشق میاره برای آدم، من اونو میخوام. میگه 3 روز روزه بگیر، حرف نزن با کسی، بهت میدم. بعد ببین دوست داره، نگاه کن ببین چقدر چقدر چی بگم در مورد مقام حضرت زکریا، چقدر این مقام عالی است، میخواد شبیه بشه به کی؟ به اون کسایی که داغ امام حسین رو دیدن، میخواد ببینه بچشون آه و اون سختی رو. گفت یه پسر بهم بده همون بلا رو سرش بیار. حضرت یحیی رو بهش داد، کسایی که سوریه رفتن میدن تو مسجد اموی هم حضرت یحیی هم رأس الحسینه، میدونید دیگه، سر حضرت یحیی رو بریدن، در تشت طلا گذاشتن پیش حاکم ظالم وقت بردن. حضرت یحیی خواست، گفت حضرت زکریا خواست یحیی رو. این خیلی عجیبه. بعد شما یه موقع سر یحیی بریدی؟ نه، یحیی دار و ندارش اینه که شبیه شده به کی؟ یه موقع هست یه همچین فجایعی به بار آوردی.
خود مسلمان ها، تاریخ نویسان اهل سنت نقل کردن، وقتی بیت المقدس رو فتح کردیم یه قطع سنگ تو بیت المقدس اینا گذاشته بودن که رو اون نوشته شده بود. اینو تو مشهد سخنرانی کردم، اسنادش آوردم. آیا خداوند قومی را میبخشد که حسین فرزند پیامبر را سر ببرند؟ و آیا این قوم به شفاعت جدشان امید دارند؟ بعد میگه ازشون پرسیدم، گفتن اونا گفتن 300 ساله این اینجاست. به این وقتی طرف مقابل بگه دیگه حرفی توش نمیاد، آقا خودتون گفتید. نه، کسی اینو گفته که دنبال اینا ماسمالی بشه؟
خب عزیزم، ما توی جامعه همون والا بلا یه خانم میبینیم تو مترو وایستاده سرپاس، همه میشینن، همه پا میشن، شما بفهمید خانم، همه تعارف میکنن، خانم ها مقدمترن، او اروپایی دین ندارن رعایت میکنن. میگه خجالت نمیکشی دست رو زن بلند میکنی؟
شنیدید دیگه، میگن دست رو زن بلند میکنی، مرده حواسش نیست زنشو میزنه. بعد ریش سفیده جمعه، تو خجالت نکشیدی هر چی گفت، تو زنو میزنی؟ خب زن زدن داره؟
خب این برخورده با چی صورت گرفت؟ عزیزم حدیث کسا رو که این که جز اهل بیت اونه که رفتن زیر کسا قرار گرفتن، زیر اون کسای یمانی که اهل سنت هم نقل کردند. خدا وقتی جبرئیل ازش میپرسه میگه من هم، اینا کیان؟ خدا به من توضیح بده جبرئیل چی میگه؟ ها اینا، ها اولا، اینا کیان؟ بگید فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها و سر المستودع. نه اون نداره، میگه اینا، این فاطمه است و پدرش، فاطمه است و همسرش، فاطمه است و دوتا پسراش، یعنی محور آسیاب پنجتن که از زهرا سلام الله علیها، یعنی حول این چوب میچرخه این آسیاب. خب آدم بیاد با کی آخه؟ خدا وکیلی سخت بوده، من هر چی فکر میکنم میگم الله وکیلی این سب، این که اول مظلوم آدم آقا امیرالمومنین، بابا یه کمی فکر کن به این. خوب آقا امیرالمومنین توی یه جای نهج البلاغه گذاشت، بعدها ما بفهمیم. خبر براش آوردن که خلخال گرفتید از پای پیرزن یهودی کندن. حضرت چی میفرماد؟ خیلی حرفا میفرماد. اگر مردی اینو بشنوه که توی حکومت اسلامی ما خلخال پای پیرزن، خلخال یه چیزی بوده این پایین آویزه میکردن صدا میداده، کندن، مردی از شنیدن این حرف بمیره، مردی بر او رواست. و 40 نفر بریزید پوشتی در 40 نفر مرد گنده، آقا ببینید کی پشت دره، بعد بشناسی بعد حضرت میگه ها اینا رو بابا اینا رو من عرض کردم، اسنادشو مشهد سه جلسه سخنرانی داشتیم، بصیرت فاطمی عنوانشو دانلود کنید. چی گفتیم بابا؟ گفت منم فلانی هم پشت درم، میفهمی من فاطمه من همونی هم که گفت هر چی میخواد باشه. آیات بخوانید چه ماه علی گرفت، دستی رسید و راه نگاه علی گرفت. بابا رسید و دید گلش را و آه نه، خاری مجال گفتن آه علی گرفت. دست خدا دو دست به زانو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. آتش زبانه از در و مسمار می کشید، آتش زبانه از در و مسمار می کشید. دستی شکسته منت دیوار می کشید. یک سو تمام خصم علی را و یک طرف، یک سو تمام خصم علی را و یک طرف، یک بانوی خمیده بیمار می کشید. با حال مسترش زهمه رو گرفته بود، کشتی شکسته بود پهلو گرفته بود. آنان که زخم بر پر و بال ملک زدن، و زخمهای تازه حیدر نمک زدن. با حرص بی هوا جلوی چشم شوهرم، بانوی آسمان و زمین را کتک زدن. چادر گوش کن، چادر به خون تازه دگر خو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. زهرا میان کوچه زمین خورد یا علی، برخاست دوباره زمین خورد یا علی. یک قطره اشک از دل هفت آسمان چکید، گویا تمام عرش زمین خورد یا علی. با اشک آسمان دم یاهو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. دیگر صدای ناله زینب عجیب شد، چیزی شبیه ناله امن یجیب شد. 50 سال بعد دوباره همان صدا، پیچید و قطرگاه پر از بوی سید شد. قاتل به دست خنجر و گیسو گرفته بود. کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. باید گریست بر کفنی که نداشتی، بر پارهای پیرهنی که نداشتی. خون گریه کرد با دل خونین مادرت، با زخمهای آن بدنی که نداشتی. زینب نشسته بود و پهلو گرفته بود، کشتی شکسته بود و احرو گرفته بود. تعجیل در فرز بود که عالمه میخواد حضرت صاحب از زمان سه سلوات کنند بفرمید.